أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده در سال گذشته، یعنی 1401، به اینجا رسید که ما بعد از طی مراحلی در معرفی نظام فقه نظام جامع خانواده به یک نکته بسیار مهم، یا به دو نکته بسیار مهم، یا به دو مسئله بحث را رسوندیم، یا رسیدیم به این دو مسئله که احتیاج به تأمل و مطالعه جدی دارد. یکی این بود که اگر ما بخواهیم نظام جامع خانواده را معرفی کنیم، این نظام جامع خانواده به طور منطقی با اون مقدمات و پیش زمینه‌هایی که مطرح کردیم به این شکل ما را متوجه میکنه که در چارچوب یک نظام اجتماعی فراگیر و جامع، نظام جامع خانواده باید مطرح بشه و شکل بگیره. یعنی منهای نظام اجتماعی فراگیر، ما نظام جامع خانواده را اگر بخوایم تصور کنیم، منهای اون شاید این یک پنداری بیش نباشه. از طرف دیگر خانواده هم در درون یک جامعه حضور واقعی داره، و این حضور واقعی خانواده در جامعه مستلزم این است که جامعه نسبت به خانواده باید یک نگاه ویژه و توجه ویژه داشته باشه، که معنای این حرف اینه که ما از طرفی جامعه را مولود خانواده و خانواده علت محدثه برای جامعه میبینیم، همونطور که قرآن کریم فرمود خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، یا و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. اما این جامعه ای که از این خانواده و خانواده های پی در پی که به مرور زمان به وجود آمدند و این جامعه را تشکیل دادند، این جامعه چه نگاهی نسبت به خانواده باید داشته باشه تا خانواده بتواند در جایگاه مناسب در این جامعه قرار بگیره؟ اینجاست که این عنوان مطرح شد و احداث شد، جامعه خانواده محور. جامعه خانواده محور، پس از طرفی خانواده به وجود آورنده جامعه است، و از طرف دیگر اگر بخواهد این جامعه ماندگار باشد و پایدار و پویا، باید این خانواده در این جامعه محوریتی داشته باشد، به گونه ای که تمام ابعاد جامعه، تمام شؤون جامعه، تمام امکانات جامعه به گونه ای بسیج بشوند که خانواده محوری در این جامعه تبلور پیدا کند. ولذا این دو عنوان را پا به پای هم سعی کردیم مطرح کنیم و پیش ببریم، جامعه خانواده محور و خانواده جامعه پرور. خب یک توضیح اینجا ما لازم بدیم درباره همین بحثی که به اجمال در جلسات آخر سال 401 داشتیم باز کنیم. ببینید وقتی که جامعه از خانواده متولد میشه، سه حالت بیشتر نداریم در خصوص رابطه جامعه و خانواده. حالت اول این که این جامعه که از این خانواده ها به وجود آمده خانواده را نادیده بگیره، به بار دیگر جامعه منهای خانواده، چیزی که الان داره جامعه بشری به سمتش میره. جامعه منهای خانواده چیست و به کجا می انجامد؟ در یک کلمه، در یک مدت زمان بسیار کوتاهی چنین جامعه‌ای نابود میشه و از بین میره. یعنی جامعه‌ای که بنیاد خانواده و بنیان خانواده و کانون خانواده رو نادیده بگیره و نفی کنه، خانواده رو نفی کنه، چیزی که الان بشریت دارن به سمت اون حرکت میکنن. نفی جامعه، نفی خانواده، در هر جامعه‌ای که خانواده نفی شد به مرور زمان این جامعه هم پیری زودرس و آخر نابودی نصیب اون میشه. خب این را حتی از خود همین آیه شریفه، از دو آیه که تلاوت شد قابل استفاده است. و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، از خانواده فرزندان فراوان به وجود می آیند. خب اگر خانواده رو نفی کردیم، پس اون علت محدثه و علت موجوده این اعضای تشکیل دهنده جامعه اینها از بین می رود. یا فرمود بجعلناکم شعوبا و قبائل، از این ذکر و انثا. حالا از اینها را اگر شما نفی کنید، یعنی زوجیت را و نظام زوجیت را و کانون خانواده را نفی کنید، دیگر این جعلناکم شعوبا و قبائل این تحقق پیدا نخواهد کرد. در نتیجه جامعه مزمحل و نفی میشه، همونطور که در روایات داریم. مثلا اگر زنا در جامعه این شایع شد و بنیان خانواده به هم ریخت، دیگر این جامعه جامعه نابودی خواهد بود، موت الفجعه به وجود میاد، مرگ های نابهنگام و همینطور اختلاط انساب یا اصلا نفی انساب در جامعه ای که زنا در اون منتشر بشه بنای بر زاد و ولد نیست و بنای بر فرار از تبعات این چنین رفتار جنسی نامطلوب و نامقبولی خواهد بود. در نتیجه سقط جنین ها و جلوگیری از تولید نسل به عنوان شاخص اصلی این جامعه خواهد شد. در نتیجه به مرور زمان این جامعه رو به پیری، فرسودگی و نابودی حرکت میکنه. امروز آمار میداد درصد سال خوردگی و پیری در جامعه ما الان نسبت به چند سال پیش و در چند سال آینده نسبت به وضع حاضر. خب این حالت اول که جامعه منهای خانواده. حالت دوم، جامعه بنا را بر نفی خانواده نگذارد ولی نسبت به محوریت خانواده و مرکزیت خانواده بیتفاوت باشه. خانون بنا را بر عدم تشکیل خانواده نگذاشته این جامعه پا به پای تشکیل خانواده، فرار از تشکیل خانواده هم در جامعه وجود داره و حتی ممکنه بگیم نصف نصف. مثلا باز این جامعه با یک زمان طولانی تر به مرور زمان چون به خانواده محوریت نداده، از همگسیختگی در درون جامعه و حتی در درون خانواده ها به وجود میاد. چرا؟ چون در یک جامعه که بی تفاوت نسبت به خانواده، فرزندانی که در این جامعه متولد میشن و پرورش پیدا میکنند به همین سمت حرکت میکنند، یعنی انسانهای بی تفاوت نسبت به تشکیل خانواده و تولید نسل و به بار دیگر مسئولیت پذیری این افراد به حد اکثر مسئولیت پذیری، یعنی آسیب بگیم مسئولیت پذیری حاصل میشه، این مسئولیت پذیری آسیب پیدا میکنه و این افراد به مرور زمان به سمت نفی خانواده در اثر بیحالی، بیتوجهی، بیمسئولیتی، دغدغه نداشتن حرکت میکنن. میبینید در یه خانواده ای که مثلا 10 فرزند داره، حالا که 10 فرزند نداریم، 2 تا 3 تا، 1 تا 2 تا 3 تا، 4 تا مثلا، نصف اینها مسئولیت پذیر نیستن، بیتفاوتن. در حالی که در زمانهای گذشته شما میدید تمام افرادی که در یه خانواده متولد میشدن همه به سمت ازدواج و تشکیل خانواده، چه دختر چه پسر، حرکت میکردن و به سمت تولید نسل گرایش پیدا میکردن و برای خودشون این هم این تشکیل خانواده و هم تولید نسل را یک ارزش میدانستن و خودشون را سعادتمند میدیدن. در حالی که الان فرزندان ما یه نوع احساس خستگی، احساس زندانی شدن در چارچوب خانواده و در چارچوب فرزند آوری میبینند. خب پس اینجا یک تحول فرهنگی به وجود اومد. خب این به مرور زمان این نسبت هی بالاتر میره، نسبت فرار از مسئولیت پذیری. چرا؟ چون این فرزند من در این جامعه رشد کرده و فرهنگ موجود جامعه را پذیرا شده. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، مثلا ناخواسته این چنین می شود و به این ترتیب تحمیل این چنین فرزندانی مسئولیت تشکیل خانواده و فرزند آوری کار بسیار بسیار شاقی می شود. و وقتی که کسی اینجور پرورش پیدا کرد، اقناع او و آوردنش پای میز یک فرهنگ جدید و یک وضع جدید نسبت به وضعیت اجتماعی میشه یک حرکت در خلاف جریان موجود در جامعه. و به این ترتیب باز ما اون آسیب را خواهیم داشت در یک مدت طولانی تر. یگانه گزینه ای که میتواند گزینه مطلوب و موفقیت آمیز باشه این است که این خانواده، این جامعه نسبت به خانواده محوری توجه کامل و اصولی و اساسی داشته باشه و تمام شؤون این جامعه را با اصل خانواده محوری پیش ببره و بسنجه، مقایسه کنه و تلاش کنه تا اینکه خانواده محوری بشود اون ورد زبانشون، اون فرهنگ حاکم بر ذهن تمام افرادی که در این جامعه میخواهند زندگی کنند. به تعبیر مثل معروف، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما هم میکاریم که دیگران بخورند. این بشه یک فرهنگ، یعنی تولید نسل و تداوم نسل و تداوم یک جامعه الگو، این بشود یکی از آرزوهای اساسی همه افرادی که توی این خانواده ها و کانون های خانواده پرورش پیدا میکنن. خب سوالی اینجا پیش میاد، یا دو تا سوال در حقیقت. یک سوال این که چیکار، این سوال قبلا مطرح کردیم، یعنی چی جامعه خانواده محور؟ این باید تبیین بشه. خانواده محوری یک جامعه یعنی چی؟ اینکه تمام شؤون اون جامعه با خانواده محوری باید همخوان و خانا باشه یا همخوانی کنه، و در هر کاری، در هر تصمیمی در اون جامعه، چه در تصمیم‌های کلان چه در تصمیم‌های خرد، در هر تصمیمی بخواهد گرفته شود، چه در سیاست خارجی، چه در سیاست داخلی، چه در سیاست دفاعی، چه در سیاست رزمی، چه در سیاست‌های آموزشی، چه در سیاست‌های پرورشی، اقتصادی به طور خاص، چه کار کنیم که یعنی چی این جامعه خانواده محور است؟ خانواده رو کجا ببینیم توی این سیاست ها که ما خانواده محوری را تقویت کنیم؟ این یک سوال اساسی است که امروز مورد نیازه و باید به او پاسخ درست بدهیم. و وقتی که ما فهمیدیم که خانواده محوری یک جامعه یعنی چه، این سوال پیش میاد، خب چگونه ما میتوانیم جامعه فعلی خودمون را یا هر جامعه ای را خانواده محور کنیم؟ پس چیستی خانواده محوری؟ یه سوال، این در حقیقت یه نظریه است دیگه. چیستی خانواده محوری و چرایی خانواده محوری، دوتا رو ما الان پاسخ اجمالی دادیم که این نظریه خانواده محوری عبارت است از این که دو سوال کلیدی رو داره جواب میده: خانواده محوری چیست و چرا. سوال بعدی اون چگونه این خانواده محوری تحقق پیدا میکنه، یا به عبارت دیگر نظامی که جامعه را خانواده محور کنه چه نظامیه؟ حالا با چه راهکارهایی و چه ابزارهایی و با چه اصول و ضوابط و وسائلی ما این خانواده محوری را میتونیم در جامعه تحقق ببخشیم؟ این سه تا سوال در حقیقت میتوانند یک پایان نامه را تشکیل بدن که این پایان نامه عنوانش باشد: خانواده محوری جامعه چیست و چرا و چگونه. چیستی و چرایی و چگونگی خانواده محوری یک جامعه. خب این هم برای اون عزیزانی که دنبال موضوع میگردن که در این زمینه بتوانند کار کنند. خب این یک بخش. بخش دیگر این است که اگر ما به لحاظ تئوری این را توانستیم جواب بدیم و برنامه عملیاتی این را هم به دست آوردیم، میخوایم کمی خوبتر بشیم. این خانواده جامعه پرور، افراد این جامعه چه شاخصهایی و چه ویژگیهایی باید داشته باشند تا بتوانند، یا تا این خانواده بتواند جامعه پروری کنند؟ چون خانواده قوامش به افراد اوست، یعنی والدین و فرزندان. خروجی این خانواده چگونه انسانهایی باید باشد تا بتواند این مهم را تحقق ببخشد؟ خب این را در دو سوره مبارکه فرقان و نور به راحتی ما میبینیم پاسخ این سوال را. یک پاسخ اجمالی بدم، بعد درون اون آیات بریم تأمل کنیم و ببینیم چگونه این آیات به ما این سؤال را پاسخ میده. وقتی که میفرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا آخر آیات یک صفحه بونیم، آخر میفرماید و الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین امام. قله این عباد الرحمن، اون قله که در نظرشون هست و ورد زبانشونه و دعای اونهاست و خواسته اونهاست و هدف اونها این است که اینها امامت متقیان را داشته باشند، دارا باشند، یعنی در جامعه خودشون همیشه پیشرو و پیشقدم و امام و راهبر باشند. خب راهبری متقیان، و متقیان انسان‌های با تقوا و مسئولیت پذیر و خود کنترل کننده خودشون در حد اعلا، به گونه که از قوانین و حدود الهی اصلا تخطی نکنن و پا را فراتر نگذارن، بلکه از تخطی کردن و پا را فراتر گذاشتن بیمناکند و همیشه پیشگیری میکنند، جلو این فاجعه را میگیرند، پیشگیری میکنند، نمیگذارند که در گرداب گناه بیفتند. خب یعنی انسانهای هوشمند و باهوش، تعبیر خود قرآن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، هوشیار و بیدار. انسان‌های هوشیار و بیدار از اینکه در مخمصه و منجلاب گناه گرفتار بشن، و اینها انسان‌های حساس، به شدت حساس، و به بار دیگر مسئولیت پذیری اونها در حد اعلا، و معلومه چه انسانی تلاشگر خواهد بود، این چه انسانی آینده نگر خواهد بود، چون متقین همیشه آینده گرا و آینده شناسن، و چه انسانهایی اضافه بر آینده نگری و آینده شناسی تلاش و کوشش کافی و لازم را برای رسیدن به اون آینده مطلوب در وجود خودشون میبینن و احساس میکنن، و در نتیجه این انسانها انسانهایی هستن که هم اجتماعیان و هم خودشناسند، که اگر این پنج ویژگی را ما بخواییم به ترتیب بخواییم نظم بدیم، که خروجی یک انسان مفید و تأثیرگذار در خانواده‌ای که جامعه پرور است، این انسان یک باید اجتماعی باشه و جعلنا للمتقین اماما، یعنی در یک جامعه متقین اینا خودشون را میبینند، پس اینا انسان‌های اجتماعی هستند، خودشناس هستند، خودشون را به خوبی میشناسند، و ویژگی هایی که در این آیات آمده ابعاد خودشناسی اینها را به ما نشون میده، مسئولیت پذیر هستن، تقوا به عبارت دیگرش مسئولیت پذیریه، مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر، و وقتی مسئولیت پذیر شدن در عمل و در رفتار کوشا و تلاشگر و سعی و مجدانه عمل میکنن در جهت اون اهداف و آرمانهایی که در نظر دارند، انسانهای آرمانگرا و بلند نظر و عاقبت اندیش. خب در سوره نور هم ما همین را به نوع دیگر داریم، اونجا میبینیم وقتی میفرماید فی بیوت ادن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله. خیلی اینجا خیلی مفصل داره این حالتهای روانی و فکری و اعتقادی اینها را به خوبی ترسیم میکنه. لهوی ندارن اینا، لهوشون یا سرگرمیشون ذکر خداست و توجه به حق. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله. خب سبک زندگی اینها را به خوبی اینجا ترسیم کرده، در اونجا هم سبک زندگی عباد الرحمن را به خوبی ترسیم کرده و تفصیلی، یعنی روابط جنسیشون چطوریه، روابط اقتصادیشون، نظام اقتصادیشون چیه، روابط اجتماعیشون چیه، با طبقات مختلف چگونه، با خدا رابطشون با خدا چگونه رابطه ایست و میان خودشون چگونه ارتباطاتی دارن، همه اینها را به خوبی در این آیات ما اگر کسی با این نگاه به این آیات ورود کنه و تفسیر را خوب باز کنه، خودش این دو مقطع، دو بخش از این دو سوره یک جلد کتاب را میتونه به خوبی به ارمغان بیاره. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.